من شنیدن کی بود مانند دیدن که این جوانان چه حماسه‌ای برپا کردند، چه شوری، چه شوقی، چه صحنه‌هایی را اینها ایجاد کردند.
وظیفه جوانهای امروز چیه در قبال جوانهای دیروز که برای خاک وطن از جون خودشون گذاشتن؟
وقتی جوانات نشون دادن که اگر اتفاقی بیفته، مسئله باشد، با هر ایدهی، با هر بینشی حاضر میشن، نام نویسی میکنن و حرکت برای دفاع از اسلام، مرز بوم ایران عزیز، به جوانان باید بها داد و با آینده جوانان هم باید امیدوار بود. آینده خوبی انشاءالله اینها خواهند داشت.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظ.
سلام.
خدا حافظ.
سلام. خدای من چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
سلام خدایا، تو را میخوانم این مهربان پاسخم ده. تنها از تو حاجت میطلبم و تنها با تو راز میگویم. جز تو کسی را نمیخوانم و به کسی امید نمیبندم. خدایا تو نجوای آن را که به سویت شکوه آورد میشنوی و بران که بر تو توکل کند روی میکنی. پروردگارا ای مهربان، به سزای کمی سپاسم از خیر دنیا و آخرت محرومم مدار. در کارم گشایشی ایجاد کن که به تو پناه آوردم. از عذاب دورم کن، گناهکارم، لبریز تقصیر، سهلنگارم، غافل از هوای نفس. اگر ببخشایی تو مهربانترین مهربانانی. تو را دوست دارم.
سلام. سلام خدای خدای من.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران. دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران. جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم. من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم. خستگی هایم، پناه خستگی هایم، به هر جا می روم از تو دوباره در تو می آیم. کران تا بی کران عشقم، جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. چشم تو میبینم جهان را، توی آینه بینای من. جهان تا هست خواهم بود اگر تا جان من باشی، برایم خانه باشی، خاک باشی یا وطن باشی. گرفتم کنم فدای تو، ز جان گذر نمیتوان مگر برای تو. دل از تو بر نمیکنم، توی جهان من. دوچار تو نمیکند دل از هوای تو، دل از هوای تو، دل از هوای تو.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمادی کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
حیرت آور است نیست این که این همه شهید بر سر تمام کوچه های شهر ایستادند تا نشانی مسیر خانه های ما شوند. این که این همه شهید رفتند تا بهانه ترانه های ما شوند. حیرت آور است نیست؟ ببخشید.
ایوالله پاسگون. خب گفتن که سبک نیمایی. نیما شعر سفید گفته اصلا؟
سفید.
نیما شعرش حتما وزن و قافیه داشت. یعنی شما در نیمایشی شعری که بی وزن و قافیه مثل همین شعر سفید وجود داشته باشه پیدا نمی کن. این سبک برای سبک نیمایی نیست. ایرادی ندارم من، حالا سلیقه ها مختلف البته، اما بالاخره سبک نیمایی این نیست. سبک نیمایی حتما وزن داره، حتما قافیه داره، منتها افاعیل اختلاف پیدا میکنه. طول و عرض طول مصرع ها تفاوت پیدا میکنه. قافیه ها هم لزوما دو مصرع یکی نیست، چهار مصرع. مثل شعرهای اخوان مثلا، عرض کن مثل شعرهای اخوان. اما نمیدانی چه شبهایی سحر کردم بیان که یک دم مهربان باشند با هم پلکهای من. در این استواری شعر اینا شعر نیماییه، اما شعر نیمایی شعر سفید نیست. انشاءالله موفق باشید. مضمون شعرتون بسیار خوب بود.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیزم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان انتخاب شما عزیزان رادیو سلامت و همراه بخش اول برنامه ها هستین. امیدوارم تا به اینجا برنامه‌ای که تقدیم به شما عزیزان کردیم مورد توجه و رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. چند برنامه دیگه تا ساعت 14 باقی مونده تا پایان بخش اول که باید تقدیم شما عزیزان بکنیم. من تا شروع برنامه بعدی خیلی سریع بگم که پس از اعلام یاقوت رو خواهید شنید، سپس برنامه نیم نگاه به صورت زنده البته توسط همکارانم از گروه بهداشت تقدیم شما عزیزان خواهد شد در ساعت 12:30. در ساعت 13:02 با غزه رو خواهید شنید و 13:05 میتونید شنونده افق روشن باشید. آخرین برنامه هم که 13:50 زنگ تفریح تقدیمتون میشه. انشالله که برنامه ریزی بفرمایید. این چند برنامه باقی مونده در این بخش رو هم همراهی بفرمایید. اما در این لحظه دعوت میکنم با اعلام ساعت 12:15 همراه بشین با یاقوت.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شماره 12 پادکست یاقوت رو که تولید فضای مجازی رادیو سلامته به تهیه کنندگی فاطمه بی‌تقصیر بشنوید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
بعضی از کلمات احساس عجیبی دارن، پر از سخاوت، پر از امید، پر از حس غرور. مگه میشه از فداکاری آدم ها گفت و احساس غرور نکرد؟ مگه میشه از دفاع گفت و از شجاعت گفت و سراغ امدادگران نرفت؟ بعضی ها فکر میکنن وقتی از جنگ میگیم فقط باید سراغ جنگاوران رفت. البته ناخودآگاه ذهن بیشتر ما هم بیشتر وقتها به سمت جنگاوران، تجهیزات، حمله ها و امکانات و قوای نظامی خیز برمی داره و کمتر خبری از سربازان با بازوبندها و برچسبهای قرمز و سفیده. افرادی که در تمام روزهای جبهه به جهاد و فداکاری پرداختند اما اکنون جایی در تقویم‌های روزمره ما ندارند. در پادکست یاقوت ما از این فداکاری ها یاد می کنیم، از جایگاهی که با سختی ها و فداکاری های ذاتیش نه یک شغل بلکه یک احساس و اعتقاد درونی افراد بر اساس شخصیت ها و باورشون بود. این بار سراغ علی اجرش میریم و راوی امدادگری او خواهیم بود. علی اجرش یکی از امدادگران دوران دفاع مقدس که از سال 1359 و در 14 سالگی در سمت امدادگر از پشتیبانی هلال احمر جنوب به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شد. ورود او به بحث امدادگری به همین فعالیت‌ها و آشنایی او با شخصی به اسم حسین آتشکده برمیگرده تا اینکه در دوره‌های امدادگری هلال احمر شرکت می‌کنه. معصومه رام هرمزی درباره او کتابی نوشته به نام امدادگر کجایی؟ معصومه رامهرمزی از سال 53 هنگامی که تنها 14 سال داشت به عنوان نیروی داوطلب پذیرفته شد و به هموطنان بسیاری خدمت کرد. محصل تجربیات و آموخته‌های او که از همسایگی با علی اشرش آغاز شد در کتابی با نام امدادگر کجایی منتشر شد، کتابی که در چند فصل به بررسی امداد در بزنگاه‌ها و حوادث گوناگون پرداخته و با تشریح موقعیت‌های واقعی به آمادگی و تربیت هرچه بهتر امدادگران کمک می‌کنه. از جنایت سینما رکس آبادان تا سال‌های پس از جنگ تنها گوشه‌ای از روایات این کتابه.
نه ببین اینجا هستی چی شرف بودن چشمات که ماشالله خوبه. احوال شما؟ خوبی آقا؟
الحمدلله زنده
باشی. خدا من انشالله عافیتتون بده. خب چشماتون یه خود هنوز آب میده.
بله
خدا انشالله که از شماها قبول کنه این زحمات زیادی رو که کشیدید. چند روز هست اینجایی؟
28 روز به بعد.
28 روز. پس چیزی نیست، تازه آمدید.
8 روز.
خدا من انشالله هر چیز تر عافیت بده برید بیرون.
متاجم به دعای شما.
انشالله انشالله.
سلام علیکم.
خب شما چطونه؟
بله
رنگ چیزی نیست ماشاءالله.
خیلی انشاءالله خوب هستم.
خوب شدید ها؟
انشاءالله.
پوست بدن سوختگی داره هنوز؟
یک کم ساعتی خیلی کم.
خب که انشاءالله مرخص میشه؟
بله معلوم نیاره نگفتم.
انشاءالله هر چیز زودتر مرخص میشه. حالا کجایی؟
قم.
این نور مثل این بچه ها رو اذیت میکنه. هر چی ممکنه کمتر از دور شده کنه. سوری آقا خوب هستی؟ بهتر شدید الحمدلله. چند روز اینجا هستی؟
9 روزه.
نو خدا انشالله عافیتتون بده. هر چی زودتر انشالله بریم. زنده باشید.
امدادگر کجایی چطور خلق شد؟ معصومه رامهرمزی میگه کتاب امدادگر کجایی خاطرات یک امدادگر داوطلب هلال احمره، کسی که در سالهای پیروزی انقلاب و پس از شروع جنگ با شروع در دوره‌های امدادگری مهارت و توانایی‌های خود رو در این حوزه تقویت میکنه. با شروع جنگ علی اطرش امدادگر هلال احمر بیش از پیش تونست از توانایی‌ها و آموخته‌هاش بهره بگیره. او پس از پایان جنگ نیز در سازمان هلال احمر به عنوان کارمند برجسته تا سال‌ها مشغول به خدمت بود. دورنمای اصلی کتاب حاوی این پیامه که امدادگری یک شغل نیست، یک خوب منشه. در این منش فرد امدادگر علاقه داره به دیگران کمک کنه. علی اطرش قهرمان کتاب امدادگر کجایی که اتفاقاً در همسایگی ما زندگی می‌کرد، پیش از عضویت در هلال احمر نیز وقتی خوزستان درگیر باران و سیلاب بود به کمک مردم می‌رفت. این فرد درون خود توانایی و استعداد ویژه‌ای داشت که اون رو هم صرف خدمت به خلق کرد. چه بسا اگه سازمانی مثل هلال احمر وجود نداشت، استعداد و توانایی‌های افراد بسیاری هدر می‌رفت و عده زیادی نمیتونستند توانایی‌های خودشون رو در راه درست به کار بگیرند. جالب اینه که خود معصومه رامهرمزی هم در 14 سالگی عضو هلال احمر شد. اون میگه با اینکه خودم امدادگر بودم اما نیت این بود تا شما تنها معصومه رامهرمزی نویسنده رو بشناسید. رامهرمزی قهرمان روایتش رو به خوبی میشناسه. میدونه وقتی از بیخوابی ها و شب بیداری های چند روزه و مداومش میگه حقیقته، چون در دوران امدادگری تجربه مشابه داشته. میدونه وقتی از گرسنگی کشیدن و ایثار حرف میزنه، از جراحت و درد کشیدن یعنی دقیقاً چه اتفاقی افتاده. شاید یکی از دلایل موفقیت این کتاب همین ارتباط و درک مشترک نویسنده و سوژه است. خب بریم بخشی از کتاب امدادگر کجایی رو با هم مطالعه کنیم. اشرش درباره اولین تجربه کاری خود داستان جالبی داره. بشنوید. در یکی از روزهای دوره آموزشی مصدومان یک دعوای خیابانی رو از محله احمد آباد به بیمارستان آوردند. یکی از لاتهای محله به پاسبانی آسیب رسونده بود. پاسبان رو با لاله گوش آویزان به بیمارستان رسوندند. آقای نرگسا به من گفت گوش پاسبان رو بخیه کن. قد من 1.90 متر بود. هر روز روپوش سفید اتو کرده تنم می کردم. خیلی باد به قبقب می دادم که مثلا کسی شدم و کار یاد گرفتم. با شنیدن صدای آقای نرگسا جا خوردم و گفتم من؟ اونم جواب داد بله تو. تکنسیان اورژانس منتظر بود من گوش مجروح رو بخیه کنم. نگاهی به گوش پاسبان انداختم، وضع بدی داشت. مونده بودم که چه کار کنم. در دوره امدادگری به ما یاد دادند مقابل بیمار به هیچ عنوان بحث و جدل نکنیم و از انجام هر کاری که باعث نگرانی مجروح یا بیمار میشه پرهیز کنیم. نفسی کشیدم و به خودم مسلط شدم. مجروح و دمر خوابوندم طوری که منو نبینه. بعد با ایما و اشاره از تکنسیان اورژانس خواستم خودش گوش پاسبان رو بخیه کنه و اونم با اشاره به من فهموند که کار خودته. وقتی متوجه شدم چاره ای ندارم با دقت لاله گوش رو بخیه زدم. با زدن اون بخیه در کار امدادگری اعتماد به نفس پیدا کردم و باورم شد که میتونم یه امدادگر ماهر بشم.
اکنون باور و اعتماد به نفس او ارزش فراوانی داشت. آن هم زمانی که حوادث خوزستان داشت این منطقه را به یک مرکز برای تحولات جنگ بین ایران و عراق تبدیل می‌کرد. خاطرات اشرش دو ویژگی ناب و گس بودن را توامن داره و نجات پیدا کردنش از دوراهی شهادت یا اسارت هم چیزی نیست که بشه راحت از اون گذشت. بشنوید.
یک روز همراه با نیروهای سپاه در پل نو بودم. به عراقی ها نزدیک شدیم. جنگ نامنظم بود و حساب و کتاب نداشت. به خاطر نزدیکی به عراقی ها بچه ها تیر می خوردن. دست تیر خورده یک مجروح رو پانسمان کردم و اون رو به همراه یک امدادگر به عقب فرستادم. خودم به همراه نیروها جلو رفتم. ناگهان متوجه شدم تنها هستم و هیچ کدوم از نیروها در اطرافم نیستن. برای اینکه در تیررس عراقی ها نباشم داخل یک نهر آب پریدم و اونجا کس کردم. اسلحه نداشتم. نمی دونستم چه کار کنم. عراقی ها نزدیک بودند. بعد از چند روز صدای تیر کلاشینکوف رو تشخیص می دادم. نیروهای خودمون جسه داشتن و عراقی ها کلاش. به عراقی ها نزدیک تر بودم. اگه توی همون نهر می موندم به احتمال زیاد اسیر می شدم. اگر هم از نهر بیرون می رفتم وسیلهی برای دفاع از خودم نداشتم. دلم نمی خواست اسیر بشم. برای من مرگ بهتر از اسارت بود. خودم رو از نهر بیرون کشیدم و به سمت عقب دویدم. تیر بود که به طرفم شلیک می شد. فقط می دویدم. برای نجات جانم چند برابر سرعت معمولی دویدم. صدای یکی از نیروهای ایرانی رو شنیدم.
بپر!
به طرف صدا شیرجه زدم. خیس عرق بودم. بعد از پریدن در سنگر نفس عمیقی کشیدم و گفتم
نامردا کجا رفتین؟ می خواین عقب بکشین؟ یه خبری بدین. شما به امدادگر احتیاج ندارین که منو جا گذاشتین؟
برامون بگید کتاب امدادگر کجایی رو چه کسی نوشته و درباره کیه؟ لطفاً پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسانه